سلام، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
خانم های آقایان سلام میکنم به شما. در این سه شنبه از شما دعوت میکنم در این مجله ابتدا شاهد عناوین مهمترین خبرها باشید.
روسیه و چین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره آتش بس موقت در حلب را وتو کردند.
وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد توافق اتمی با ایران منطقه و جهان را امن‌تر کرده است.
رئیس قوه قضاییه ایران خواستار یک پارچگی مسئولان جمهوری اسلامی برای مقابله با مصوبه اخیر سنای آمریکا شد.
خبرها را از نیویورک و مقر سازمان ملل آغاز می‌کنیم. روسیه و چین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش بس 7 روزه در حلب را وتو کردند.
Quienes deseen votar en contra, por favor, levanten la mano.
11 کشور به این پیشنویس رأی مثبت دادند، اما با رأی منفی روسیه و چین که از حق وتو برخوردارند، این قطعنامه به تصویب نرسید. پیشنویس این قطعنامه را 3 کشور نیوزیلند، اسپانیا و مصر پیشنهاد کرده و خواستار آتش بسی 7 روزه در حلب برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به این شهر شده بودند.
Как мы знаем, такие передышки каждый раз использовались боевиками.
ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل دلیل مخالفتش را فرصت کوتاه برای بررسی پیشنویس اعلام کرد و گفت طبق مقررات شورای امنیت پیشنویس قطعنامه ها باید دست کم 24 ساعت زودتر در اختیار اعضا قرار گیرد.
Let me tell you what Russia and China have vetoed today in blocking this resolution.
با این حال میشل سیسن معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل توضیحات نمایندگان روسیه و چین را بهانه‌گیری خواند و گفت دلیل دست نیافتن به توافق اساسی این است که روسیه به حفظ دستاوردهای نظامیش بیش از مسئله غیر نظامیان اهمیت می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد توافق اتمی با ایران منطقه و جهان را امن‌تر کرده است.
The region is safer. Germany and the United States are safer. Europe is safer.
آقای کری که به آلمان سفر کرده است، دیروز در سخنرانیش در برلین گفت این توافق اروپا و آمریکا را امن‌تر کرد و باراک اوباما در این باره با دونالد ترامپ گفتگو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق ممکن توصیف کرده است. توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی که از دی ماه سال گذشته اجرایی شد در هفته‌های اخیر با پیروزی دونالد ترامپ و همچنین تصویب شدن قانون تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ابهام‌هایی روبرو شده است.
خبری از ایران. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید مسئولان جمهوری اسلامی باید در نحوه پاسخ به نقض برجام تصمیمی قاطع بگیرند.
امروز در میان مسئولین به حمد الله اجماعی وجود داره در این که این کار آمریکایی ها نقض بوده. در نحوه پاسخ هم انشاءالله باید که نهادهای زیرربط تصمیم عاقلانه و قاطعی بگیرند.
و این موضعیه که ما و چین و دیگر اعضای برجام همواره بر اون تاکید.
همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به چین سفر کرده در نشست خبری مشترک با همتای چینی خود گفت دو کشور اجازه نخواهند داد یکی از طرفهای برجام به این معاهده چند جانبه بی‌توجهی کند. مقام های جمهوری اسلامی از مصوبه اخیر سنای آمریکا در تمدید قانون تحریم علیه ایران به شدت انتقاد کردند.
الگور معاون رئیس جمهوری اسبق آمریکا و فعال زیست محیطی برای گفتگو درباره تغییرات اقلیمی با دونالد ترامپ دیدار کرد. دیدار الگور و دونالد ترامپ دیروز در برج ترامپ در نیویورک برگزار شد و ایوانکا دختر آقای ترامپ نیز در آن حضور داشت. الگور پس از این دیدار به خبرنگاران گفت مذاکراتش با رئیس جمهور منتخب ترامپ بسیار جالب توجه بوده و ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی تغییرات اقلیمی را ساختگی و اغراق‌آمیز خوانده بود. الگور که یکی از مشهورترین چهره‌ها در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود، پیشتر گفته بود سیاست‌های ترامپ ما را به فاجعه‌ای در تغییرات اقلیمی خواهد کشاند.
ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد استعفایش را تا هفته آینده به تأخیر می‌اندازد. آقای رنسی که پس از شکست در همه پرسی روز یکشنبه برای تقدیم استعفایش به کاخ ریاست جمهوری رفته بود، گفت تا تصویب لایحه بودجه در پارلمان ایتالیا همچنان در مقام خود باقی می‌ماند. در همه پرسی روز یکشنبه که به پیشنهاد ماتئورنسی برگزار شده بود، حدود 60% از رأی دهندگان ایتالیایی با تغییر قانون اساسی مخالفت کردند.
There will be no such crisis and I'm confident
that از سوی دیگر وزیران اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست دیروز خود در بروکسل تصریح کردند نتیجه همه پرسی ایتالیا این اتحادیه را دچار معضل و بحران نخواهد کرد.
Consequences for the unity of the European Union.
با این حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید دیروز گفت برای بررسی تأثیرات همه پرسی ایتالیا باید منتظر ماند.
همطور که در خبرها شنیدید، وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر گفته است که توافق اتمی ایران و 5+1 جهان را امن‌تر کرده. گزارش کیان معنوی را در این باره بشنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای 5+1 با ایران دفاع کرد و گفت این توافق از سال گذشته جهان را امن‌تر کرده است و تاکید کرد که تداوم این امنیت بستگی به این دارد که همه طرف‌ها برجام را حفظ کنند. از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا پرسیدیم که روی سخن جان کری با کیست و جان کری احتمالاً خطر نقض برجام را از چه سوی می‌بیند.
اگر ما به سوریه، عراق، یمن، افغانستان و کشورهای دیگر نگاه کنیم که جمهوری اسلامی در تمام این بحران‌ها حضور جدی داره و همچنین به رفتار جمهوری اسلامی در خلیج فارس نگاه بکنیم در برابر کشتی‌های آمریکایی، می‌بینیم که منطقه امن‌تر نیست، وضعیت تغییر چندانی نکرده. و نکته دوم این که آقای کری همانند آقای اوباما به برجام به عنوان میراث دولت اوباما در سیاست خارجی نگاه می‌کنه و طبعاً کسانی که این توافق رو زیر سوال میبرند در واقع دارن میراث سیاست خارجی دولت اوباما رو زیر سوال میبرند. خیلی طبیعی هست که آقای کری احساس خطر بکنه از اینکه دولت بعدی بخواد نقطه تردید در برابر این توافقنامه بگذاره.
کنگره آمریکا هفته گذشته طرح تمدید 10 ساله تحریم‌های یک طرفه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. این اقدام کنگره در روزهای گذشته اعتراض بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی را در پی داشته. در حالی که جان کری همچنان از برجام دفاع می کند، در اینجا این سوال مطرح است که آیا تمدید تحریم‌های گذشته به راستی ناقض برجام است؟ مجید محمدی:
من معتقد هستم که چنین نیست، چون تحریم‌های تمدید شده در واقع تحریم‌هایی است که مربوط هست به قانون داماتو در سال 1996 اینا تصویب شده، یک بار هم در سال 2006 دوباره تمدید شده و در همون دوره‌ای که تحریم‌ها وجود داشت جمهوری اسلامی روابط بانکی با دنیا داشت، روابط بیمه‌ای داشت، نفت صادر می‌کرد، در واقع منابع ناشی از درآمد نفت هم به جمهوری اسلامی برمیگشت. بنابراین قانون داماتو به هیچ وجه نمی‌تواند ناقض برجام باشه.
از مجید محمدی پرسیدم چهره‌های مهم دولتی در ایران چرا این تحریم‌ها را ناقض برجام می‌دانند و این روزها بر آن تأکید می‌کنند؟
در ابتدای طرح این تمدید تحریم‌ها برخی از مقامات وزارت خارجه تلاششون بر این بود که قضیه رو بدین شکل مطرح بکنن که این تمدید تحریم‌ها در واقع ناقض برجام نیست، اونهایی که بیشتر شأن کارشناسی داشتند. اما وقتی که با هجوم تبلیغاتی آقای خامنه‌ای و جناح مقابل روبرو شدند، در واقع با انگیزه‌های سیاسی امروز دارن مطرح میکنن که برجام رو نقض میکنه. مسئله عمدتا انتخابات سال 96 هست. خود شخص آقای روحانی در هنگام تسلیم بودجه به مجلس و سخنان آقای ظریف، همه اینها متوجه به این هست که مشکلات ناشی از تمدید تحریم ها رو به گردن نقض برجام بیاندازند. در چارچوب های رفتار سیاسی جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی یک سنت جا افتاده است که گروه ها علیه همدیگه در شرایطی که انتخابات وجود داره تبلیغات سیاسی میکنن، در این تبلیغات سیاسی هم معمولا درست و نادرست با هم آمیخته میشه.
اجازه نخواهیم داد که هیچ طرفی یک جانبه از این توافق خطا بکنه و البته انتخابهای خودمون رو هم حفظ کردیم.
اگر فرض را بر این گیریم که یکی از این دو طرف یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برجام را نقض کنند، در این صورت کدام یک دست بالاتر را خواهد داشت؟ مجید محمدی میگوید:
حتی حتی اگر مواردی برجام هم توسط دولت امریکا نقض بشه، برگ برنده در دست دولت امریکا هست، چون جمهوری اسلامی امکانی برای برخورد نداره. به همین دلیل هم مقامات جمهوری اسلامی مثل آقای صالحی یا آقای ظریف دقیقاً نمیگن که در برابر نقض برجام چه عکس العملی نشون میدن. علت مشخص هم این هست که واقعاً سناریویی وجود نداره.
توافق هسته ای ایران که نتیجه بیش از 2 سال مذاکره فشرده میان ایران و 5+1 بود، با پیروزی دونالد ترامپ با ابهام روبرو شده و ترامپ گفته است که احتمالاً آن را بار دیگر مورد مذاکره قرار خواهد داد.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. این یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فرداست که به وسیله اون میتونین درباره خبرها و موضوعهای گوناگون پیام بگذارید و ما هم اونا رو پخش میکنیم. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنوید.
آقای صادق لاریجانی میفرمایند از برجام چه فوایدی باقی مونده؟ خواستم بگم که فایدهش همون 250 میلیارد تومانیه که شما دارید در ماه بهره میگیرین و دلتون به حال این ملت نمیسوزه.
این آقایون به محض اینکه اینترپل درخواست پرونده بابک زنجانی و اعترافاتش رو کرده، بلافاصله این آقا رو دارن اعدامش میکنن. سرنخ اصلی آقای زرابه که توی امریکاست، با از بین بردن بابک زنجانی کلن پرونده آقای مشتبه خامنه ای و دیگر کسانی که توی این پولشویی یا شریک بودن از بین میره. این آقایون هم به خاطر اینکه رد پایی رو دیگه نظرن دارن این کار رو میکنن و الا بابک زنجانی جز به خود این آقایون بوده.
شما فقط صدای کسانی که علیه ملت ایران حرف میزنن و دشمن ما هستن پخش میکنید. اگر در رسالت خبرنگاری خودتون آزاد هستید، صدای منو پخش کنید و اینو بدونید چه کافیه آقای خامنه ای یه اشاره کنه تا اون سر کالیفرنیا رو هم تصرف میکنه.
آقای خامنه ای تو خودت از سران فتنه، نمیخواد حساب بکشی. آقا محمد خان قاجار نمیخواد از مردم انتقاد کنی.
بهروز هستم از تهران. من کلن یکی از آدمایی هستم که مخالف برجام هست. برجام به نفع ایران نیست، یعنی به نفع کشورهای دیگه است. ایران باید بمب اتم داشته باشه.
چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در یک تماس تلفنی با سای اینگ‌ون رئیس جمهوری تایوان گفتگو کرد که با واکنش چین روبرو شد. در این باره با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. آقای میلانی، به نظر شما به چه دلیل دونالد ترامپ با انجام این تماس تلفنی اصولا موافقت کرده؟
این تلفن یک طوفان سیاسی جدید در داخل آمریکا و در خارج به وجود آورده و مخالفین آقای ترامپ معتقدند که این تلفن اشکال اصلی داره، برای خاطر اینکه سیاست کل آمریکا از سال 1979 به بعد این بوده که فقط یک چین و اون هم جمهوری خلق چین رو به رسمیت بشناسه و با این تلفن آقای ترامپ این اصل رو زیر پا گذاشته. خیلی ها معتقدن که این تلفن باعث این خواهد شد که تنش بین آمریکا و چین هم زیاد بشه و سرانجام بعضی ها معتقدن که این نشون میده آقای ترامپ پختگی سیاسی نداره. من فکر نمی کنم که این مسائل درست باشه، چون معتقدم که آقای ترامپ با برنامه‌ریزی دقیقی این تلفن رو انجام داده و چند دلیل داره. یکی این که ایشون در کل سیاست خارجی میخواد یه نوع در رابطه با چین میخواد یک نوع نامعلومی، یه نوع بلا تکلیفی در راهبرد آمریکا در قبل چین به وجود بیاره و که بتونه منافع آمریکا رو خیلی بهتر به جلو ببره، یعنی سیاست آمریکا اول رو به اصطلاح دنبال روی بکنه. مسئله دیگه اینه که ایشون مثل خیلی ها در طبقه در حزب جمهوری خواه معتقدن که آمریکا به اندازه کافی سختگیری از چین نکرده و آقای ترامپ به نظر میرسه که با این تلفن داره سعی میکنه یک اهرم فشار جدیدی در مذاکرات با چین به وجود بیاره. در چندین توییتی که در این 24 ساعت اخیر ایشون کرده به نکته خیلی جالبی اشاره کرده و اعلام کرده که زمانی که چین تصمیم گرفت ارزش پول خودش رو کم بکنه و بنابراین رقابت کمپانی‌های آمریکایی رو در چین مشکل بکنه، یا اینکه مالیات ببنده به اجناس آمریکایی که وارد چین میشن، یا زمانی که تصمیم میگیره فعالیت‌های نظامی خودش رو در دریای چین زیاد بکنه، جزیره مصنوعی درست کنه، فرودگاه‌های نظامی به وجود بیاره، ایشون سوال میکنه مگر چین از آمریکا اجازه خواست که من باید از چین اجازه بگیرم که با رئیس جمهور تایوان مذاکره بکنم.
حالا این گفتگوی تلفنی چه تنش‌های احتمالی رو میتونه بین آمریکا و چین به وجود بیاره؟
چین مهمترین شریک تجاری آمریکاست و در سال قبل 660 بیلیون یا میلیارد دلار بین این دو کشور رد و بدل شده، و از اون مهمتر چین در حدود 1 تریلیون دلار اوراق قرضه آمریکا رو در دست داره، یعنی 1/3 تمام اوراق قرضه آمریکا در دست از طرف چین خریداری شده. بنابراین اگر این دو کشور وارد جنگ تجاری بشن، تمام اقتصاد دنیا ضرر می‌بینه و میتونه تأثیر سیاسی توی مذاکراتی که امروز بین ایران و کشورهای غربی سر مسئله برجام هست داشته باشه، و میتونه سر مسئله کره شمالی هم تأثیر بذاره. سوال عمده‌ای که در رابطه با این تلفن باید کرد اینه که آیا آقای ترامپ میخواد یک بلوف سیاسی بزنه، یعنی اینکه یک اهرم جدید فشار به وجود بیاره، یا اینکه میخواد کل سیاست آمریکا رو در رابطه با چین عوض بکنه.
ممنونم از محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز منم بخیر.
این مجله بامدادی رو پی میگیریم با نگاهی به سرخط چند خبر. روسیه و چین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره آتش‌بس 7 روزه در حلب را وتو کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد توافق اتمی با ایران منطقه و جهان را امن‌تر کرده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید مسئولان جمهوری اسلامی به طور اتفاق بر این باورند که آمریکا برجام را نقض کرده. الگور معاون رئیس جمهور اسبق آمریکا و فعال زیست محیطی برای گفتگو درباره تغییرات اقلیمی با دونالد ترامپ دیدار کرد. نخست وزیر ایتالیا که پس از شکست در همه پرسی گفته بود از مقام خود کنارگیری می کند، اعلام کرد استعفایش را تا هفته آینده به تأخیر می اندازد. وزیر ارتباطات ایران محمود واعظی می گوید کانال های اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی که به گفته او بیش از حد خاصی عضو دارند باید مجوز بگیرند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین ارسال نامه از سوی ولادیمیر پوتین به مقام های جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد. سازمان ملل برای مقابله با بحران‌های انسانی در سال آینده میلادی از جامعه جهانی 22 میلیارد دلار کمک خواست.
در بخش بررسی مطبوعات امروز همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا هستیم. آقای رفیع‌زاده، برگزاری مراسم روز دانشجو و سخنرانی‌های اون مورد توجه روزنامه‌ها بودن. این مراسم چه نکات قابل توجهی داشتن با توجه به اینکه امروز هم قراره به طور رسمی مراسم برگزار بشه؟
امروز روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش به عنوان تبع دانشگاه نوشته که به رغم اینکه تلاش‌هایی در چند هفته گذشته آغاز شده بود از سوی برخی نهادهای حکومتی برای اینکه روز دانشجو تبدیل بشه به روز جشن و برنامه‌های تفریحی در اون برگزار بشه، اما طی چند روز گذشته و به ویژه دیروز بسیاری از چهره‌های سیاسی تونستن در دانشگاه‌ها سخنرانی کنن. البته این روزنامه تاکید کرده که امروز با سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران در سال پایانی دولت ایشون داغ‌ترین روز دانشجو در 4 سال گذشته برگزار خواهد شد. روزنامه شرق هم گزارش مفصلی داره درباره این که درهای دانشگاه ها نیمه باز بوده برای ورود بسیاری از چهره های سیاسی، اما با این حال این روزنامه نوشته که بسیاری از چهره ها از جمله آقای محمود صادقی نماینده تهران که این روزها به دلیل انتقاد از قوه قضاییه و شورای نگهبان بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفته در دانشگاه تهران سخنرانی کرده. ایشون در قبال اتهاماتی که بهش وارد شده بود تاکید کرده که درباره حساب های شخصی قوه قضاییه تنویر افکار عمومی کرده، نه تشویش افکار عمومی. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه ایران هست که در گزارش خودش نوشته که در برخی از دانشگاه‌ها موضوع مبارزه با فساد و به ویژه فساد مالی در سخنرانی ها مطرح شده. موضوع رفع هست هم از سوی آقای علی مطهری در چند سخنرانی پیاپی در دانشگاه های مختلف در چند روز گذشته به نوشته روزنامه ایران مطرح شده و البته این روزنامه تاکید کرده که برخی از سخنرانان نتونستن اجازه سخنرانی پیدا بکنن. روزنامه آفتابی هست هم امروز گفتگوی مفصلی داره با آقای جعفر توفیقی، کسی که زمانی سرپرست وزارت علوم در دولت آقای روحانی بود و ایشون گفته هنوز روی صندلی وزارت نشسته بودم که گفتند رکود علمی شده و فشارهای پیدا و پنهانی که به ایشون و وزرای بعدی در وزارت علوم وارد شده.
مثل که روزنامه ها زیاد به این مراسم پرداختن. یه سری هم بزنیم به روزنامه های شهروند و کیهان که اسارت دادستان تهران درباره دو پرونده تخلف مالی رو منتشر کردن. این پرونده ها کدوم هستن؟
روزنامه شهروند در گزارشی که منتشر کرده و در تیتر یک خودش پرونده املاک نجومی یا املاک
خب از مشکلی که در گفتگوی من پیش اومدش در مورد پرس و روزنامه ها پوزش میخواییم بریم به سراغ تازه ترین خبرها از دنیای ورزش در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. محرومیت احتمالی مهدی رحمتی دروازبان باشگاه استقلال خبرساز شد. طبق اعلام کمیته اخلاق با توجه به اینکه چند ماه پیش خارج از کشور باشگاه استقلال حضور داشته و یکی از هواداران زن تیم باشگاه استقلال که خب مقیم خارج از کشور بوده حجاب نداشته اومده عکس گرفته و به همین دلیل میخوان رحمتی رو محروم کنن، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و عکس‌های پرشماری رو منتشر کردن از فوتبالیستای مختلف ایرانی که خارج از ایران با هوادارهای زن عکس گرفتن و گفتن اگه قرار رحمتی محروم بشه همه این بازیکن ها هم باید محروم بشن و این کاملا بی سابقه است. تصمیمی که مرتضی تورک قاضی شناخته شده، البته بسیار جوان ولی کسی که به هر حال از 26 سالگی در دادگاه های مختلف مشغول به کار بوده از استان خوزستان و مسئله اعدام فعالان عرب خوزستانی و همچنین دادگاه بابک زنجانی، دادگاه ابوالفضل عابدینی، دادگاه‌های در واقع مرتبط با جریانات انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 و حالا سر از فوتبال در آورده بود، توسط مهدی تاج وارد عرصه فوتبال شده و چنین تصمیمات بحث برانگیزی رو هم اتخاذ کرده که مهدی رحمتی گفته اگر محروم بشم فوتبال رو برای همیشه کنار خواهم گذاشت. محمد باقری معتمد نایب قهرمان المپیک لندن در رشته تکواندو به عنوان یار کمکی برای جمهوری آذربایجان مسابقه خواهد داد. این خبریه که رضا مهماندوست در مربی آذربایجان اعلام کرده. خود باقری معتمد هم از قبل گفته بود که چون با فدراسیون تکواندو در واقع مشکلات زیادی داره و این فدراسیون او رو کنار گذاشته و ترد کرده میخواد مهاجرت کنه. البته فدراسیون تکواندو گفته رضایتنامه نمیده به باقری معتمد برای اینکه بخواد تغییر تابعیت بده. خبر بعدی در رابطه با حضور تیم راگبی زنان ایران در کشور آلمان، دو مسابقه‌ای که با آلمان برگزار کرد. تیم زیر 22 سال ایران با یه بازی رو 17-5 باختن، یه بازی رو 10-17 بردن. بهتر
خب باز هم وقفه ایجاد شدش در خبرهای ورزشی، ازتون پوزش میخواییم وضعیت آب و هوا رو بررسی میکنیم. گزارش موسیقی بردی افشین آماده پخشه، با هم میبینیم و میشنویم.
چندی پیش بود، اواخر بهار امسال، اریک کلپتون، این هنرمند پر آوازه و کهنه‌کار، از این گفته بود که به واسطه آسیب‌های عصبی نواختن گیتار برای او بسیار سخته و او اون زمان از بازنشستگیش گفته بود و از اینکه میخواد به زودی دست از موسیقی بکشه. اما به تازگی آقای کلپتون بعد از برگزاری 4 اجرا در سال آینده میلادی سال 2017 داده. آقای کلپتون 71 ساله در آستانه نوروز و بعد از اون در نیویورک و لس آنجلس در هر شهر 2 اجرا رو برگزار میکنه. البته او در نوشته ای قسم خورده که بعد از این اجراها دیگه واقعا قصد بازنشستگی داره. کلپتون خواننده، آهنگساز، نوازنده برجسته ساز گیتار، هنرمندی اهل انگلیس که نامش از دهه 60 میلادی تا به حال مطرحه. او بهار امسال تازه ترین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده بود، اثری به اسم I Still Do، همچنان انجام میدم، که مجموعه بود متشکل از بازسازی آثار قدیمی و ساخته های تازه از خود اریک کلپتون. Hoping that I get along. You don't know how much it means to have this music in me. مایکل استایب، خواننده گروه REM، اعلام کرده تمایل داره به عرصه موسیقی برگرده. این هنرمند 56 ساله آمریکایی مدت طولانی است در انظار عمومی پیداش نشده، درست از 5 سال پیش و از وقتی که همگی اعضای REM در تصمیمی غیر منتظره گروه رو منحل شده اعلام کردند. به تازگی مایکل استایب در مصاحبه‌ای با نشریه نیویورک تایمز چاپ آمریکا گفته تمایل بازگشت به موسیقی در او زنده شده، اما نمیخواد در عرصه‌ای کار کنه که بسیار مورد توجه عمومی باشه. مایکل استایب که فعالیتش رو به همراه گروه REM از عرصه موسیقی زیرزمینی آمریکا در دهه 80 میلادی آغاز کرده بود، اوج اشتها رو به همراه این گروه در دهه 90 میلادی تجربه کرد. اشتهاری که به خصوص با انتشار آلبومی با عنوان Out of Time آغاز شد، اثری متعلق به سال 91 میلادی که در اون آهنگی چون Shiny Happy People وجود داره، مردمان شاد و بشاش.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای امروز سه‌شنبه. امروز شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی شاهد بارش باران و برف خواهند بود. در سواحل دریای خزر، در گیلان، مازندران و گلستان هم باران خواهد بارید. پیش بینی میشه که سواحل دریای خزر، شمال غرب و شمال غرب بین 5 تا 10 درجه کاهش دما داشته باشند. در سواحل دریای خزر، تهران، مرکزی، اصفهان، همدان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان باد شدید خواهد وزید که در استان‌های شرق و جنوب شرقی برخی نقاط به همراه گرد و خاکه. بارش برف در جاده‌های کوهستانی رشته کوه البرز و زاگرس مرکزی در غرب اصفهان، چهارمحال بختیاری و لرستان موجب لغزندگی میشه. بنابراین تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ یادتون نره. ساعت 7:30 دقیقه صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبر و گزارش‌های مختلفی خواهید بود.
سلام می‌کنم به شمایی که از همکنون به صبحانه با خبر پیوستید. بخش دوم این مجله رو هم آغاز می‌کنیم با نگاهی به عناوین مهم‌ترین خبرها.
روسیه و چین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره آتش بس موقت در حلب را وتو کردند.
وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد توافق اتمی با ایران منطقه و جهان را امن‌تر کرده است.
رئیس قوه قضاییه ایران خواستار یک پارچگی مسئولان جمهوری اسلامی برای مقابله با مصوبه اخیر سنای آمریکا شد.
شب گذشته روسیه و چین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش بس 7 روزه در حلب را وتو کردند.
Quienes deseen votar en contra, por favor, levanten la mano.
11 کشور به این پیشنویس رأی مثبت دادند، اما با رأی منفی روسیه و چین که از حق وتو برخوردارند، این قطعنامه به تصویب نرسید. پیشنویس این قطعنامه را 3 کشور نیوزیلند، اسپانیا و مصر پیشنهاد کرده و خواستار آتش بسی 7 روزه در حلب برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به این شهر شده بودند.
Как мы знаем, такие передышки каждый раз использовались
боевиками. Виталий Шуркин, سفیر روسیه در سازمان ملل، دلیل مخالفتش را فرصت کوتاه برای بررسی پیشنویس اعلام کرد و گفت طبق مقررات شورای امنیت، پیشنویس قطعنامه‌ها باید دست کم 24 ساعت زودتر در اختیار اعضا قرار گیرد.
Let me tell you what Russia and China have vetoed today in blocking this.
با این حال میشل سیسن، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، توضیحات نماینده روسیه و چین را بهانه‌گیری خواند و گفت دلیل دست نیافتن به توافق اساسی این است که روسیه به حفظ دستاوردهای نظامیش بیش از مسئله غیر نظامیان اهمیت می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد توافق اتمی با ایران منطقه و جهان را امن‌تر کرده است.
The region is safer. Germany and the United States are safer. Europe is safer.
آقای کری که به آلمان سفر کرده است، دیروز در سخنرانیش در برلین گفت این توافق اروپا و آمریکا را امن‌تر کرد و باراک اوباما در این باره با دونالد ترامپ گفتگو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق ممکن توصیف کرده است. توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی که از دی ماه سال گذشته اجرایی شد در هفته‌های اخیر با پیروزی دونالد ترامپ و همچنین تصویب شدن قانون تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ابهام‌های روبرو شده است.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید مسئولان جمهوری اسلامی باید در نحوه پاسخ به نقض برجام تصمیمی قاطع بگیرند.
امروز در میان مسئولین به حمدالله اجماعی وجود داره در این که این کار آمریکایی ها نقض بوده. در نحوه پاسخ هم انشاءالله باید که نهادهای زیرب تصمیم عاقلانه و قاطعی بگیرند.
و این موضعیه که ما و چین و دیگر اعضای برجام همواره بر اون تاکید داشت.
همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به چین سفر کرده در نشست خبری مشترک با همتای چینی خود گفت دو کشور اجازه نخواهند داد یکی از طرفهای برجام به این معاهده چند جانبه بی‌توجهی کند. مقام‌های جمهوری اسلامی از مصوبه اخیر سنای آمریکا در تمدید قانون تحریم علیه ایران به شدت انتقاد کردند.
الگور معاون رئیس جمهوری اسبق آمریکا و فعال زیست محیطی برای گفتگو درباره تغییرات اقلیمی با دونالد ترامپ دیدار کرد. دیدار الگور و دونالد ترامپ دیروز در برج ترامپ در نیویورک برگزار شد و ایوانکا دختر آقای ترامپ نیز در آن حضور داشت. الگور پس از این دیدار به خبرنگاران گفت مذاکراتش با رئیس جمهوری منتخب ترامپ بسیار جالب توجه بوده و ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی تغییرات اقلیمی را ساختگی و اغراق‌آمیز خوانده بود. الگور که یکی از معروف‌ترین چهره‌ها در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود، پیشتر گفته بود سیاست‌های ترامپ ما را به فاجعه‌ای در تغییرات اقلیمی خواهد کشاند.
خبری از ایران. بنابر مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی در ایران، کانال‌های اطلاع رسانی در شبکه‌های اجتماعی که بیش از 5000 عضو داشته باشند، باید مجوز دریافت کنند. این خبر را دیروز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد.
کسانی که در کانال‌های مختلف
از یک تعدادی بیشتر عضو دارن و در شبکه‌های اجتماعی و دارن فعالیت‌های خبری می‌کنن، یعنی عملاً اطلاع رسانی داره انجام میشه، باید از یک مرجعی مجوز بگیرن.
به گفته آقای وایزی قرار است وزارت ارشاد کمیته‌ای را برای تعیین جزئیات اجرای مصوبه تعیین کند. سانسور اینترنت و مطبوعات در ایران همواره مورد انتقاد سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر بوده و از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی را به سرکوب آزادی اطلاع رسانی متهم کرده است.
وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده است که توافق اتمی ایران و گروه 5+1 جهان را امن تر کرده است. گزارش کیان منوی را بشنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای 5+1 با ایران دفاع کرد و گفت این توافق از سال گذشته جهان را امن‌تر کرده است و تاکید کرد که تداوم این امنیت بستگی به این دارد که همه طرف‌ها برجام را حفظ کنند. از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا پرسیدیم که روی سخن جان کری با کیست و جان کری احتمالاً خطر نقض برجام را از چه سوی می‌بیند.
اگر ما به سوریه، عراق، یمن، افغانستان و کشورهای دیگر نگاه کنیم که جمهوری اسلامی در تمام این بحران‌ها حضور جدی داره و همچنین به رفتار جمهوری اسلامی در خلیج فارس نگاه بکنیم در برابر کشتی‌های آمریکایی، می‌بینیم که منطقه امن‌تر نیست، وضعیت تغییر چندانی نکرده. و نکته دوم این که آقای کری همانند آقای اوباما به برجام به عنوان میراث دولت اوباما در سیاست خارجی نگاه می‌کنه و طبعاً کسانی که این توافق رو زیر سوال میبرند در واقع دارن میراث سیاست خارجی دولت اوباما رو زیر سوال میبرند. خیلی طبیعی هست که آقای کری احساس خطر بکنه از اینکه دولت بعدی بخواد نقطه تردید در برابر این توافقنامه بگذاره.
کنگره آمریکا هفته گذشته طرح تمدید 10 ساله تحریم‌های یک طرفه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. این اقدام کنگره در روزهای گذشته اعتراض بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی را در پی داشته. در حالی که جان کری همچنان از برجام دفاع می کند، در اینجا این سوال مطرح است که آیا تمدید تحریم های گذشته به راستی ناقض برجام است؟ مجید محمدی:
من معتقد هستم که چنین نیست، چون تحریم‌های تمدید شده در واقع تحریم‌هایی است که مربوط هست به قانون داماتو در سال 1996 اینا تصویب شده، یک بار هم در سال 2006 دوباره تمدید شده و در همون دوره‌ای که تحریم‌ها وجود داشت جمهوری اسلامی روابط بانکی با دنیا داشت، روابط بیمه‌ای داشت، نفت صادر می‌کرد، در واقع منابع ناشی از درآمد نفت هم به جمهوری اسلامی برمیگشت. بنابراین قانون داماتو به هیچ وجه نمی‌تواند ناقض برجام باشه.
از مجید محمدی پرسیدم چهره‌های مهم دولتی در ایران چرا این تحریم‌ها را ناقض برجام می‌دانند و این روزها بر آن تأکید می‌کنند.
در ابتدای طرح این تمدید تحریم‌ها برخی از مقامات وزارت خارجه تلاششون بر این بود که قضیه رو بدین شکل مطرح بکنند که این تمدید تحریم‌ها در واقع ناقض برجام نیست، اونهایی که بیشتر شأن کارشناسی داشتند. اما وقتی که با هجوم تبلیغاتی آقای خامنه‌ای و جناح مقابل روبرو شدند، در واقع با انگیزه‌های سیاسی امروز دارن مطرح میکنن که برجام رو نقض میکنه. مسئله عمدتاً انتخابات سال 96 هست. خود شخص آقای روحانی در هنگام تسلیم بودجه به مجلس و سخنان آقای ظریف، همه اینها متوجه به این هست که مشکلات ناشی از تمدید تحریم ها رو به گردن نقض برجام بیاندازن. در چارچوب های رفتار سیاسی جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی یک سنت جا افتاده است که گروه‌ها علیه همدیگه در شرایطی که انتخابات وجود داره تبلیغات سیاسی میکنن، در این تبلیغات سیاسی هم معمولا درست و نادرست با هم آمیخته میشه.
اجازه نخواهیم داد که هیچ طرفی یک جانبه از این توافق خطا بکنه و البته انتخابهای خودمون رو هم حفظ کردیم.
اگر فرض را بر این گیریم که یکی از این دو طرف یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برجام را نقض کنند، در این صورت کدام یک دست بالاتر را خواهد داشت؟ مجید محمدی میگوید:
حتی حتی اگر مواردی برجام هم توسط دولت امریکا نقض بشه، برگ برنده در دست دولت امریکا هست، چون جمهوری اسلامی امکانی برای برخورد نداره. به همین دلیل هم مقامات جمهوری اسلامی مثل آقای صالحی یا آقای ظریف دقیقاً نمیگن که در برابر نقض برجام چه عکس العملی نشون میدن. علت مشخص همین هست که واقعاً سناریویی وجود نداره.
توافق هسته‌ای ایران که نتیجه بیش از 2 سال مذاکره فشرده میان ایران و 5+1 بود، با پیروزی دونالد ترامپ با ابهام روبرو شده و ترامپ گفته است که احتمالاً آن را بار دیگر مورد مذاکره قرار خواهد داد.
فضاپیمای کاسینی سازمان ناسای آمریکا از سال 2004 میلادی به دور سیاره زحل میچرخد و تاکنون اطلاعات بسیار ارزشمندی را هم از این سیاره و حلقه های دور اون به زمین فرستاده. اکنون ناسا میگوید این فضاپیمای اسطوره‌ای در آخرین مرحله از سفر خود وارد مداری بی بازگشت می شود. این گزارشی از رویترز که حامد بهروان اون رو برای پخش از رادیو فردا آماده کرده.
سازمان فضایی آمریکا ناسا میگه فضاپیمای کاسینی با موفقیت آخرین مرحله از مأموریت خودش رو آغاز کرده. مرحله‌ای که قراره در اون از بیخ گوش حلقه‌های دور سیاره کیوان رد بشه که به انگلیسی رینگ گریزینگ نام داره. کاسینی از روز 30 نوامبر، 10 آذر تا 22 آوریل سال آینده، یعنی 2 اردیبهشت، 20 بار از بیرونی ترین و درونی ترین مدارهای سیاره کیوان رد میشه. هر دور کامل 7 روز طول میکشه. در طی این مدت کاسینی سرگرم عمیق ترین مطالعات صورت گرفته تا به امروز در مورد حلقه های شگفت انگیز دور 6th سیاره منظومه خورشیدی خواهد بود. قرار کاسینی به مرز 7800 کیلومتری آخرین حلقه دور سیاره کیوان که به دیسک F مشهور نزدیک بشه. عکس‌های گرفته شده در نهایت یک پازل بزرگ تشکیل خواهند داد از تصاویر حلقه های A, B, C, D و F با دقت باور نکردنی 1 کیلومتر در هر پیکسل. از فروردین سال آینده تا 24 شهریور ناسا قراره در یک رشته مانورهای مختلف از بین تمامی حلقه های سیاره کیوان رد بشه و در نهایت وارد مداری خواهد شد که کاسینی رو وارد اتمسفر این سیاره خواهد کرد. فضاپیمای کاسینی حدود 20 سال پیش در سال 1997 به فضا پرتاب شد و پس از 7 سال بالاخره به سیاره کیوان رسید. از اون موقع این فضاپیما تصاویر و اطلاعات زیادی رو در مورد دنیای ناشناخته سیاره کیوان به زمین مخابره کرده. قراره کاسینی در آذر ماه سال آینده روی سیاره کیوان سقوط کنه و به مأموریتش بعد از بیش از 2 دهه پایان بده. حامد بهروان، رادیو فردا.
مروری اجمالی بر سرخط چند خبر. روسیه و چین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش بس 7 روزه در حلب را وتو کردند. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد توافق اتمی با ایران منطقه و جهان را امن‌تر کرده است. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید مسئولان جمهوری اسلامی به اتفاق بر این باورند که آمریکا برجام را نقض کرده. الگور معاون رئیس جمهور اسبق آمریکا و فعال زیست محیطی برای گفتگو درباره تغییرات اقلیمی روز گذشته با دونالد ترامپ دیدار کرد. نخست وزیر ایتالیا که پس از شکست در همه پرسی گفته بود از مقام خود کنارگیری می کند، اعلام کرد استعفایش را 1 هفته به تعویق می اندازد. وزیر ارتباطات ایران می گوید کانال های اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی که به گفته او بیش از حد خاصی عضو دارند باید مجوز بگیرند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین ارسال نامه از سوی ولادیمیر پوتین به مقام های جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد. سازمان ملل برای مقابله با بحران‌های انسانی در سال آینده میلادی از جامعه جهانی 22 میلیارد دلار درخواست کمک کرد.
در بخش بررسی مطبوعات امروز همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا هستیم. آقای رفیع‌زاده، برگزاری مراسم روز دانشجو و سخنرانی‌های اون مورد توجه روزنامه‌ها بودن. این مراسم چه نکات قابل توجهی داشتن با توجه به اینکه امروز هم قراره به طور رسمی مراسم برگزار بشه؟
امروز روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش به عنوان تبع دانشگاه نوشته که به رغم اینکه تلاش‌هایی در چند هفته گذشته آغاز شده بود از سوی برخی نهادهای حکومتی برای اینکه روز دانشجو تبدیل بشه به روز جشن و برنامه‌های تفریحی در اون برگزار بشه، اما طی چند روز گذشته و به ویژه دیروز بسیاری از چهره‌های سیاسی تونستن در دانشگاه‌ها سخنرانی کنن. البته این روزنامه تاکید کرده که امروز با سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران در پاس سال پایانی دولت ایشون داغ‌ترین روز دانشجو در 4 سال گذشته برگزار خواهد شد. روزنامه شرق هم گزارش مفصلی داره درباره این که درهای دانشگاه ها نیمه باز بوده برای ورود بسیاری از چهره های سیاسی، اما با این حال این روزنامه نوشته که بسیاری از چهره ها از جمله آقای محمود صادقی نماینده تهران که این روزها به دلیل انتقاد از قوه قضاییه و شورای نگهبان بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفته، در دانشگاه تهران سخنرانی کرده. ایشون در قبال اتهاماتی که بهش وارد شده بود تاکید کرده که درباره حساب های شخصی قوه قضاییه تنویر افکار عمومی کرده نه تشویش افکار عمومی. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه ایران هست که در گزارش خودش نوشته که در برخی از دانشگاه‌ها موضوع مبارزه با فساد و به ویژه فساد مالی در سخنرانی‌ها مطرح شده. موضوع رفع هست هم از سوی آقای علی مطهری در چند سخنرانی پیاپی در دانشگاه‌های مختلف در چند روز گذشته به نوشته روزنامه ایران مطرح شده و البته این روزنامه تاکید کرده که برخی از سخنرانان نتونستن اجازه سخنرانی پیدا بکنن. روزنامه آفتابی هست هم امروز گفتگوی مفصلی داره با آقای جعفر توفیقی، کسی که زمانی سرپرست وزارت علوم در دولت آقای روحانی بود و ایشون گفته هنوز روی صندلی وزارت نشسته بودم که گفتند رکود علمی شده و فشارهای پیدا و پنهانی که به ایشون و وزرای بعدی در وزارت علوم وارد شده.
مثل که روزنامه زیاد به این مراسم پرداختن. یه سری هم بزنیم به روزنامه شهروند و کیهان که اصالت دادستان تهران درباره 2 پرونده تخلف مالی رو منتشر کردن. این پرونده کدوم هستن؟
روزنامه شهروند در گزارشی که منتشر کرده و در تیتر یک خودش پرونده املاک نجومی یا املاکی که واگذاری شده از سوی شهرداری تهران به برخی اشخاص خاص با تخفیف‌های ویژه مورد توجه قرار داده، از قول دادستان تهران نوشته که 25 نفر در این ارتباط احضار شدند و پرونده اونها تشکیل شده. اما روزنامه کیهان ماجرای حقوق‌های نجومی رو مورد توجه قرار داده، به نقل از دادستان تهران نوشته که به این پرونده رسیدگی خواهد شد و شماری از چهره‌ها از جمله آقای صفدر حسینی به نوشته این روزنامه احضار شده به دادگاه تا در این باره توضیح بده به دادگاهی که برگزار خواهد شد.
خب در باره کانال‌های تلگرامی هم برنامه جدید دولت در روزنامه باستاپای داشته، چه نوشتن؟
این برنامه‌ای که روز گذشته از سوی وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی اعلام شد درباره کانال‌های تلگرامی مورد توجه بیشتر روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان قرار گرفته. روزنامه صبح نو نوشته که وزیر ارتباطات هشدار داده به 5000 تایی، یعنی کانال‌هایی که 5000 کاربر بیشتر دارن باید احراز هویت بشن یا مجوز بگیرن از وزارت ارتباطات. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که این یک برنامه دولت آقای روحانی است در آستانه انتخابات و ایشون و دولت ایشون که قرار بود سرورهای تلگرام رو به ایران منتقل کنن، حالا به نوشته این روزنامه با این بازی میخوان که از فیلتر شدن تلگرام تا انتخابات جلوگیری کنن.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی خبر داد که بر اساس اون کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی که بیش از 5000 عضو دارند بعد مجوز دریافت کنند. تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا نظرهای خودشون رو در زیر این خبر نوشتن که بعضی از اونا رو براتون می‌خونیم. کاربری که خود رو نیچه معرفی کرده نوشته آخه اینا کی هستن که برای ما تعیین تکلیف میکنن؟ به کسی چه مربوط که ما چه مطلبی می‌خونیم؟
اما بشنویم نظر خانم یا آقایی که خودش رو شجاعی معرفی کرده. برای ما نوشتند وقتی حکومت دیکتاتوری به آخر کار میرسه هی نگران راه‌های ارتباطی شهروندان با هم میشن، قلع و قم صد چندان میشه، اما پایان شب سیاه سپید است. نظر این کاربر.
بله، کاربری هم با نام مستعار نوشته منظورشون از مجوز یعنی خودسانسوری. طبیعتاً کانال هایی که گردانندگانشون در ایران باشن مجبور میشن خودسانسوری رو پیاده کنن و به همین دلیل دیگه مورد اقبال مردم هم قرار نمیگیرن و از بین میرن و میمونه کانال هایی که مجریان اون در خارج از ایران هستند که همچنان به مخاطبانشون افزوده میشه.
اما بشنویم نظر علی از دسفول، اینطور خودشون رو در وبسایت ما معرفی کردن. ایشون نوشتند از بس ملت را در ایران محدود کردی، همه چشمشون به رادیوها و رسانه‌های خارجیه، اونها هم که از نظام شما مجوز نمیخوان. در عصر جدید رسانه و اینترنت هیچ کسی محدود نیست و از هر دهات ایران میشود به اطلاعات دست یافت. هر چه بیشتر محدود کنید مردم بیشتر کنجکاو میشوند. علی از دسفول این رو برای ما نوشته.
بله، کاربری هم به نام جواد حاتمی نوشته به نظر من کار درستی میکنن و بعد بسیار شدیدتر و محکمتر و سختگیرتر از این حرفا باشه. شبکه‌های اجتماعی در ایران دیگه شورشو در آوردن، فساد و فحشا و لاقیدی و بی‌بندوباری یه طرف، از اون صد درجه بدتر این که زن و مرد و بچه و پیر و جوان مثل معتادا قوز کردن و سرشون توی این گوشه خراب شده است.
و مخاطبی که خودشو در وبسایت ما جواد حاتمی رضا از مرند معرفی کرده نوشته آخوندها در عصر جدید به گفته ایشون بدجوری عقب ماندند و قدرت پاسخ گفتن به جوانان را ندارند و از طرف دیگر مردم حکومت اسلامی را مقصر اصلی بدبختی ها می دانند و نسل جدید در حال چرخش 180 درجه ای مخالف آخوندیسم است. نظر رضا از مرند بود و بشنویم یک نظر دیگر از کاربری به نام مریم رو که نوشته اسلام یعنی هرچی من میگم.
بله، خب این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
سری بزنیم به دنیای ورزش در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. محرومیت احتمالی مهدی رحمتی دروازبان باشگاه استقلال خبرساز شد. طبق اعلام کمیته اخلاق، با توجه به اینکه چند ماه پیش خارج از کشور باشگاه استقلال حضور داشته و یکی از هواداران زن تیم باشگاه استقلال که خب مقیم خارج از کشور بوده حجاب نداشته اومده عکس گرفته و به همین دلیل میخوان رحمتی رو محروم کنن، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و عکس‌های پرشماری رو منتشر کردن از فوتبالیستای مختلف ایرانی که خارج از ایران با هوادارهای زن عکس گرفتن و گفتن اگه قرار رحمتی محروم بشه همه این بازیکن ها هم باید محروم بشن و این کاملا بی سابقه است. تصمیمی که مرتضی تورک، قاضی شناخته شده، البته بسیار جوان ولی کسی که به هر حال از 26 سالگی در دادگاه های مختلف مشغول به کار بوده، از استان خوزستان و مسئله اعدام فعالان عرب خوزستانی و همچنین دادگاه بابک زنجانی، دادگاه ابوالفضل عابدینی، دادگاه‌های در واقع مرتبط با جریانات انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 و حالا سر از فوتبال در آورده بود، توسط مهدی تاج وارد عرصه فوتبال شده و چنین تصمیمات بحث برانگیزی رو هم اتخاذ کرده که مهدی رحمتی گفته اگر محروم بشم فوتبال رو برای همیشه کنار خواهم گذاشت. محمد باقری معتمد، نایب قهرمان المپیک لندن در رشته تکواندو، به عنوان یار کمکی برای جمهوری آذربایجان مسابقه خواهد داد. این خبریه که رضا مهماندوست در مربی آذربایجان اعلام کرده. خود باقری معتمد هم از قبل گفته بود که چون با فدراسیون تکواندو در واقع مشکلات زیادی داره و این فدراسیون او رو کنار گذاشته و طرد کرده، میخواد مهاجرت کنه. البته فدراسیون تکواندو گفته رضایت نامه نمیده به باقری معتمد برای اینکه بخواد تغییر تابعیت بده. خبر بعدی در رابطه با حضور تیم راگبی زنان ایران در کشور آلمان، دو مسابقه‌ای که با آلمان برگزار کرد. تیم زیر 22 سال ایران با یه بازی رو 17-5 باختن، یه بازی رو 10-17 بردن. بهترین بازیکن ایران طبق اعلام خبرگزاری ایرنا ام البنین محسنی بوده، تیمی که با سرمربیگری نازنین حسینی در این مسابقات حضور داشت. یه خبرم از NBA، لس آنجلس کلیپرز بعد از اون صدرنشینی که تو کنفرانس غرب داشت، خب شکستاش شروع شد، آخرین بازی رو هم مقابل ایندیانا پیسرز واگذار کرد. به این ترتیب در جدول کنفرانس غرب گلدن استیت اول، سان آنتونیو اسپرز دوم و تیم لس آنجلس کلیپرز فعلا در رده سوم قرار داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
دقایق پایانی برنامه است، بیایید با هم ترانه ای رو بشنویم با صدای ستار با نام یوسف گمگشته. با آهنگسازی صادق نجوکی، شعر این ترانه از منصور تهرانی، مهدی آر هم کارگردان موزیک ویدیو این ترانه است. این موزیک ویدیو رو رادیو جوان در اختیار رادیو فردا قرار داده. سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که خودتون میدونین پس از پایان برنامه امروز میتونین گزارش ها، موزیک ویدیو و بخش دیگرمون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خدافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
تا ثانیه های دیگر من همراه شما خواهم بود با خلاصه ای از چند خبر. سپاسگزارم از همراهیتون.